أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعی جیشات لباطیل و دامقی سولات الاذالیل. خطبه دوم امروز مطرح می شود به خواست خدا، ولی این خطبه را در دو جلسه خواهیم گفت. امروز قسمت اولش من خطبت لهو علیه السلام، یکی از خطبه های حضرت که خطبه دو باشد، بعد انصرافهی من صفین، بعد از این است که از جنگ صفین آمدند و برگشتند. احمده استتمامن لنعمته. ببینید اون چه که امروز مطرح می شود یک مقداری در مورد حمد خدا و استعانت از خدا و شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه، همین مقدار رو امروز خواهیم گفت. و میدونیم که اینها از اون مطالبی است که در نماز هم هست. نماز یک شریعتی دارد، بحث‌های شریعتی است، اون چه که در رساله نوشته و باید همینطور بخونیم، غیر از این قبول نیست، ولی پر از اسرار است. در نهج البلاغه به صورت‌های ضمنی به خیلی از اسرار نماز اشاره شده و تصریح شده خیلی وقتا، و اینها نمازهای طریقتی است، فرق می‌کند. اون روح نماز است، اسرار نماز است. اجمالاً این رو عرض بکنم که اگر شما از نگاه شریعتی، نه از نگاه اسرار، میخواید به نماز نگاه کنید، اینطوری تقسیم بندی کنید: اسرار و صلات یک، اسرار و قرائه دو. اسرار و قرائه یکیش میشه سوره حمد، بخونی سوره حمد یعنی چی؟ یکیش این اذکاریه که یکی هم میشه اسرار و اذکار، که در ذکر تشهد شما، ذکر رکوع شما، اینها چه معنا داره. اسرار خود صلات باز دو اسم می شود، یکی روح صلات است، یکی اعضا صلات. روح صلات دیده نمی شه، مثلا حضور قلب داشتن، خشوع داشتن، خدا ترس بودن، مطالبی که در این موارد جز اسرار گفته می شه، اسرار روح صلات است. تقسیم بندی خاص خودشو داره در نزد بزرگان. بعضی اسرار اعضای نماز است. اون شما وضو گرفتن را میبینید، رو به قبله ایستادن را میبینید، این رکوع و سجده را میبینید، اینها بهش میگن اعضای نماز. پس بنابراین اگر خواستیم ما نگاهمون به نماز نگاه طریقتی باشد، نه نگاه شریعتی، شریعتی قبول، اون رسالت جای خودش. اینطور با تقسیم بندی کنیم که اسرار و صلات و اسرار و قرائه. بعد اون اسرار و صلات باز دو عضو میشه، بعد روح و صلات عضو، ارواح و صلات اعضا و صلات. اسرار قرائت باز دو قسم میشه، بعد اسرار سوره حمد، اسرار اذکاری که در غیر سوره هم بقیه سخنانی که در نماز میخوانیم. خب این مقدمه رو داشته باشید. گرچه این خطبه مستقیماً در مورد نماز سخن ندارد، ولی وقتی از حمد میگوید، از استعانت میگوید، اینا میشه جز اسرار قرائت اون نوع سوره حمدش. اونجا الحمدلله دارید، اونجا یاکن سعین دارید. اگر در اینجا شهادتین گفته می شود، اینا میشه جزء اسرار اذکار در تشهد. این تقسیم بندی که گفته شد اگر داشته باشیم، به مرور که نهج البلاغه رو جمع میکنیم، به گنجینه های عجیبی در رابطه به نماز دست پیدا میکنیم. خب این رو مقدمتا گفتم. خب حالا وارد بحث میشیم. احمده استتماما لنعمته، حمد خدا میکنم برای چه؟ برای این که میخواهم نعمت خدا کامل بشود. استثمام باب استفعال است، طلب تمام، یعنی من نعمت ها رو میخواهم کامل کنم، حمد میکنم. و استسلاما لعزته و استعصاما من معصیته، و برای این که تسلیم عزت خدا بشوم و برای این که محفوظ از معصیت خدا بمانم. خب ببینید از نظر ترکیبی و علم نر، استثمامن و استثلامن و استعصامن، اینها رو بهش میگن مفعول له. مفعول له دو جور است. مفعول له علت فعل را میفهماند، دو جور است، یا حصولی است یا تحصیلی. میگه قعد تو انل حربه جبرن، این برای حصولی شه. من از جنگ نشستم، چرا؟ چون ترسیدم. یعنی ترس آمد که من نشستم، ترس حاصل شد که من نشستم، من که نخواستم ترس رو ایجاد کنم. اما میگه ضرب تو تعدیبن، من فلانی رو زدم به خاطر ادب بشود، اینجا تحصیلی است. او را زدم به دنبال تحصیلی چیزی بودم که ادب بشود. خب حالا اینجا آیا حصولی یا تحصیلی؟ هر دو جورش معنای زیبایی دارد. شما حصولی شو در نظر ببینید. احمد و استثمامن لنعمته و استثلامن لعزته و استثامن من معصیته. وقتی من نعمتهای خدا رو کامل در خودم میبینم، حمدش نکنم. این حصولی شده. این همه نعمت من جای دیگه حمد کنم؟ من این عزت که میبینم در مقابلش خاشع شدم، باز برم جای دیگه تعریف کنم؟ خدایی که دست منو میگیره توفیق میده گناه نکنم، جای حمد و شکر ندارد؟ این میشه حصولی. پس اول نگاه میکند میبینه این همه نعمت، این همه عزت، این همه حفاظت از گناه، پس چرا جای دیگه رو حمد کنم؟ چرا جای دیگه تعریف کنم؟ این رو داشته باشید. اما تحصیلیش، من حمد خدا میکنم برای اینکه نعمت کامل بشود، حمد بکنید نعمت افزون میشود. و فعلا تحصیلی رو باز معنا میکنم. حمد معنی این است، الثناء علی الجمیل الاختیاری. شما تعریف بکنید به خاطر کار اختیاری زیبا، این میشه حمد. اگر این است معنی حمد، همه به خدا برمیگردم. در نهج البلاغه است، اگر حمد کنید غیر از خدا رو هم نکردید، چون هر که هر چه دارد خدا بهش داده است. گیرم هم که یک شخصی کار خوبی بکند، از روی اختیار خدا به او داده است. اگر تعریف کنم حمد خدا کردم. خب حالا اگه آمد یک نفر رو ما تعریف کردیم و به خاطر کارهای زشتش یا به خاطر کارهای که او نکرده است، که معمولا این چاقدوسی ها می شود، از رؤسا تعریف می کنند به کارهایی که نکردن، دیگران کار کردن از اینا تعریف می کنند، یا اصلا هیچ هم کارشون خوب نیست، ولی چون حالا آقا رئیسه به به و شهشه دارن، اینها چاقدوسیست اسمش، اسمش هم نیست. حمد خدا می کنم، یعنی من بنا ندارم غیر خدا رو بیام تعریف کنم، تمجید کنم. چرا؟ استتماما لنعمته، من اینجوری نعمت ها رو کامل میبینید، اینجوری نعمت ها رو کامل میکنم در مورد خودم، خدا نعمت های بعدی رو به من میدهد. در روایت هست که خود حمد کردن امام رضا فرمودند، من حمد الله علی النعمه فقط شکر او، اگر حمد کنید شکر کردید، خب لئن شکرتم لازیدن دکم، شکر کنید زیاد میشود. پس احمده استسباماً لنعمته، من حمد خدا میکنم چون حمد خدا شکر است، استتماماً لنعمته موجب میشود که نعمت خدا تکمیل بشود. خب اما مطالب دیگر، این حمد خیلی اوج دارد، فکر نکنیم که خب این حمد اون مراحل کمشه که خب حالا میخوام این اضافه بشه، استتماماً لنعمته، میخوام همه نعمت رو تمام بشود. خیلی افق بالاست، خیلی هدف بلند است. من دارم حمد خدا میکنم، به اون اوج میخوام دست پیدا بکنم. در خطبه 159 دارد، من حمد میکنم حمدن یکون و ارض الحمد لک، بهترین حمدی که تو میپسندی، و احب الحمد الیک و افضل، اونه که تو بیشتر دوستش داری، دوست داشت یعنی ترین حمد را میکنم. حمد هر چقدر اون محبوبتر پیش خدا باشد، اون آثاری هم که انسان میگیرد بیشتر خواهد بود. خوب حمد خدا باید کرد، نه که از دیگران تعریف کنیم، مخصوصا به کارهایی که نکرده اند، کارهایی که اصلا خوب هم نیست. در خطبه 91 دارد که اللهم وقد بسد تلی فی مالا و امده و بهی غیرک ولا اثنی بهی علا وحد سباک، خدای تو به من لطف کردی، من غیر تو را مطلع می کنم. و ادلت بلسانی مداهل آدمیین، خدای به من لطف کردی زبانم نمی گردد که غیر خدا را مطلع کنم. ولا اوجه و الى معادن الخیبه، من به کی رو بیارم؟ اینها که معدن ناامیدی هستند، من از اینا تعریف کنم. خب پس بنابراین یکی از اسرار هم که تحت عنوان فایده هم در میتونید نام ببرید اینه که میتونید نعمتها رو افزون کنید و نعمتهای خدا به سوی ما بیشتر بیاید. به استسلام لذته، این هم موجب میشود که تسلیم عزت خدا بشوید. وقتی شما خدا را فقط تعریف کردید، نه آدمیین را، آدمیین براتون ابهت نخواهند داشت، در مقابل اونها شما خضوع نمی کنید. و استعصاماً من معصیته، حمد خدا بکنم از گناه باز می مانم، حمد دیگران بکنیم معاویه ها سر کار میاد. اگر قرار شد حمد دیگران بکنیم، نه آنجور که خدا میخواهد، اشرار بر سر کار میآید. وقت انسان میتونه در جایی که اشرار بر سر کار آمدند پاک بماند؟ اگر میخواهید از گناه مسئول بمانید، این روحیه رو داشته باشید، آدم ها رو تعریف نکنید، حمد خدا بکنید، خدا در نظرتون بزرگ باشد، دیگه دیگران چشمتون نمی آیند و خدا کمکتون هم میکند که گناه نکنید، چون طبق روایات نجم و نجم بلاغه خود حمد ذکر است. الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره، حمد خدا را که این حمد را مفتاح ذکر قرار داده. شما وقتی حمد میکنید به سوی از کار راه پیدا میکنید. بعد این حدیث را هم کنارش بگذارید که از ذکر مفتاح الانس، ذکر کلید اونس است. کم کم با همین حمدگویی انسان با خدا رفیق میشه. چرا گناه کنیم؟ من خدا رو باید بشناسم که حمد کنم، که ناشناخته که نمیتونم حمد کنم. پس بنابراین فایده حمد چی شد؟ چون خودش نعمت است، تکمیل نعمت میشود. چون حمد دیگران نمی کنم، خدا به چشمم بزرگ است، دیگران عزیزیستن، اون عزت و جبروتی ندارم بر من. هم چون خودش ذکر است و ذکر مفتاح الانس میشه، ما رفیق میشیم با خدا، گناه نمی کنیم. سه فائده از فواید هم اینجا مطرح شد. نکته ای که بگم از این مرحله رد بشیم، هم بر این نیست که به ما داده از خدا، هم به چیزایی که حتی نداده است، خود بیت 112 ببینید، نحمده علی ما اخذ و اعطا، هم میکنم خدای از من گرفتی الحمدلله، دادی الحمدلله، و علی ما ابلا و ابتلا، گرفتاری پیش آمد الحمدلله. اگر چیزی میگیرد خدا، اگر گرفتاری پیش میآید، اینها همه چیزها باز خدا به ما میدهد، نعمتها کامل میشود. بنا نیست ما حمد کنیم خدا را فقط بر چیزهایی که داده است به ما. پس اینجوری نماز بخونیم، اینجوری الحمدلله بگیم، که قرار نیست از دیگران تعریف کنیم، قرار با خدا رفیق بشیم که دیگه گناه نکنیم. حمدی بگیم که شکر باشه و نعمت ها کامل بشود. و استعینه فاقتن الى کفایته، استعانت میگیرم از خدا، کمک میخواهم از خدا. چرا؟ برای این که محتاجم که خدا مرا کفایت کند. یا که نستعین، خدایا من از تو کمک میخواهم. خب ما محتاج این هستیم که خدا کفیل ما باشد، خدا کفایت بکند. دیگران که نمیتونن، آخر دیگران که مشکل خودشون هم نمیتونن حل بکنند. این حدیث قدسی رو ببینید، خداوند به حضرت موسی صلوات الله علیه فرمود که ما دمت لا ترا زوال ملکی فلا ترجو احدا غیری، تا وقتی که حکومت من و ملک من زائل نشده جای دیگه نرو، امید جای دیگه نبند. ما که هنوز ملک اون برقرار است، پیش فلان رئیس میرید شما که ملک او نمیماند، یک روز هست و یک روز نیست. یا در خطبه 152 این چقدر زیبا حضرت میگوید: کل رجاء الا رجاء الله تعالی فانه مدخول، به هر که امید ببندید غیر از خدا نقص است، این اشکال دارد. یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباد فی الصغیر فیؤتی العبد ما لا یؤتی الرب. گاهی وقتا انسان امید به مردم دارد، تعامل با مردم دارد که با خدا ندارد. فما بال الله، مگه خدا چه کرده است؟ یقصر بهی ام و یسنع بهی لعباده، که کمتر از مردم حسابش کنیم. چه کاریه که ما امید به غیر خدا ببندیم، تعامل با غیر خدا داشته باشیم ولی با خدا نه؟ اتخاف و انتکون فی رجائی که لهو کاذبا، یعنی امید از دروغ بود به خدا، فکر میکنی دروغ است به خدا امید ببندی؟ او تکون لا تراه لرجائی موضع، نکنه فکر میکنید خدا اهل نیست که بهش امید داشته باشید، باید جای دیگر رفت. این در خود به 159 آمده است. استعینو، فقط از خدا کمک بگی. ایاک نستعین که میگویید، مفعول که مقدم میشود بر فعل، تقدیم و ماخو و حق و تأخیر، یفید الحصر. اگر یک چیزی جاش آخر از مثل مفعول که باید بعد از فعل و فاعل بیاید، در ادبیات عرب چنانچه اول بیاید انحصار را دارد. ما فقط از تو کمک میخواهیم خدایا، البته در همه چیز، بعضی از موارد. حالا در چه چیزی کمک میخواهیم؟ در همه چیز. بعضی مواردش رو ببینید حضرت چه میگه در نهج البلاغه: نعوذ بالله من سباط العقل و قبح الزلل و بهی نستعین، آی خدا کمکم کن که توجیهگر نباشم. خیلی وحشتناک توجیهگری. نستعین و علی هذه النفوس البته اما امرت به، خدا کمکم کن. چرا تو درونم اینطوریم؟ احساس میکنم این دستور خوبه، کندی و تنبلی میکنم، کمکم کن. نستعین و علی رعایت حقوقه، خدای خیلی حقوق هست من رعایت نکردم، کمکم کن. این بعضی نمونه هاشه. کمک از خدا بگیریم برای این که توجیهگر نباشیم، برای این که به کارهای خیر سریع اقدام بکنیم، برای این که حق کسی را ضایع نکنیم و دیگر چیزها. البته انه لا یذل من هدا و لا یعلو من آدا، خب چرا از خدا کمک میگیرم؟ برای که خدا اگه هدایت کند بسه دیگه، بقیه که کاری ازشون ساخته نیست. یعنی لعنه اوشون خداوند گمراه نمی کند کسی را که هدایت کرده، ولا یعلو من آدا، و نجات پیدا نمی کند و نجات نمی دهد. اگر لازم بخوانید یا متعدی بخوانید، اگر لازم باشد میشه نجات پیدا نمی کند. من آدا، هر که با خدا مخالفت کند نجات پیدا نمی کند، کارش گیره بعدم. اگر متعدی باشد خدا نجاتش نمی دهد. با خدا در نیفتیم که در گرفتاری ها نجات ما نمی دهد خدا. آیه رو ببینید، و من یضلل الله فما له من هاد، اگر خدا گمراه کند کی می خواهد هدایت کند؟ و من یهدی الله فما له من مضل، اگر خدا هدایت کند کی می خواهد گمراه کند؟ حالا که هدایت به دست خداست، خدایا از تو کمک می خواهد. ولو یفتقر من کفاه، کسی که خدا او را کافی باشد فقر ندارد. پس خدا بخواهی علیس الله بکافر عبده، قرآن فرمد بس نیست، هم خدا بستون نیست. فإنه ارجه ما وزن و افضل ما خزن، اینه که شما حمد خدا بگید، تعریف دیگران نکنید، دل به خدا ببندید، امید به دیگران نداشته باشید، اینه که وزنه ترازوی قیامتی شما را بالا میبرد. فإنه ارجه ما وزن، بالاترین وزنه رو این دارد که ما غیر خدا را نه ازشون تعریف میکنیم نه ازشون کمک میخواییم. و افضل ما خزن، و بهترین چیزی که ذخیره آخرت از یک خزن، یعنی آنچه در سینه دارید. او گنجی که در سینه هست ناامیدی از دیگران، این بهترین گنج است. گنجی که در سینه هست اینی که اصلا یاریت نمی کند از دیگران تعریف کنی، مگر اینکه ذوب در خدا باشن، مگر از بابی این که من لمیشکر ناس، من لایشکر ناس لایشکر الله باشد. اگر مردم را تشکر نکنید خدا را تشکر نکنید، الا ما کاری نداریم. فإنه ارجه ما وزن و افضل ما خزن، اگر شما مت آدمی نمی کنید، اگر امید به غیر خدا ندارید، این وزنه سنگینیست در نامه اعمال شما، و بهترین ذخیره آخرت شما، و بهترین چیزی که در این سینه دارید. خیلی مسئله سنگین است واقعا. کسی الحمدلله بگوید؟ همه لفظن میگویند. اگر واقعا کسی الحمدلله و ایاک نستعین رو واقعا بگه، وزنه نامه اعمالش خیلی فرق میکنه، از در شخصیتش خیلی فرق میکنه. ببینید امام صادق دارد که گاهی یک شخص میگه الحمدلله کما هو اهلو، تشهدم میشونم میگن بعضی رسیده است، الحمدلله کما هو اهلو، ملائکی که مینویسن میگن خدایا انا لا نعلم الغیب، مشغول میشن، یعنی ما که غیب نمیدونیم چی میگه، بینید چی بنویسیم، اینقدر سنگینه نمیدونن چی بنویسن. اگر راست بگه خب ما چقدر بنویسیم، اگر دروغ بگه ما که غیب نمیدونیم. فیقول اکتبوها کما قالها عبدی، شما همونطور که گفته بنویسید، کارتون نباشد، علیه ثوابها، من ثوابشو میدم، میفهمم چی چیزی گفته. اگر واقعا باشه ملائک متحیرن چکار بکنند؟ و اشهد و لا اله الا الله. پس تا اینجا حمد و استعانت مطرح شد، و به عنوان اسرار القرائه اون قسمت اسرار الحمدش تو ذهنتون باشد. حالا شهادته، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و شهادت میدهم به وحدانیت خدا هیچ شریکی ندارد. الله به موجودی میگویند که انسان به او توجه دارد. حضرت میگه من شهادت میدم. ما توجه به غیر خدا نداریم، غیر خدا ما را مشغول نمی کند اصلا. شهادتن واقعا یکی میدانیم خدا را، شهادتن شهادتی میدهم ممتحنن اخلاصا که اخلاصش امتحان داده شده است. ببینید لا اله الا الله با اخلاص است که بهش می آورد. روایات اینجور زیاد داریم. خب میگه من شهادتم امتحانشو پس دادم، معتقدن مساسها و خلوصش جزء باورهای من است. اصلا باورم اینه که لا اله الا الله رو لفظی نگم، باید امتحانشو پس بدم. زندگی علیه علیه السلام نشون داده، رفتارش نشون داده که لا اله الا الله امتحان پس داده است، خلوصش معلوم است. حضرت رسول در مورد علیه السلام فرمود الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، ایمان با خون و گوشش تو آمیخته شده است. من هم اینطور هستم حضرت رسول، که ایمان با خون و گوشت من هم آمیخته شده است. اینجور شهادتی بدهیم. نتمسکو به ها ابدا ما ابقانا، ما تمسک به لا اله الا الله با خلوص داریم تا که هستیم، همیشه باید اینطور باشیم. نه که در بعضی وقتا که سخت بر ما میگذرد حالا که دیگه دنیامون رو تموم کردیم، نه همیشه. خطبه 149 که آخرین خطبه ایست که حضرت خونده است، قسمتی از آن این است که اما وصیتی توصیه به شما دارم، الله لا تشرکو به شیئا، یکی لا اله الا الله را توصیه دارم، در خدا شریک نیارید. دوم محمدن صلوات الله علیه فلا تضیعوا سنته، سنت حضرت رسول صلی الله علیه را ضایع نکنید. اقیموا هذین العمودین، این دو ستون است نگهش بدارید. اوقدو هادین المصباحین، این دو چراغ از روشنش بدارید. خلاکم ذمون مالم تشردو، تا که این دو را دارید عزت دارید. استقامت، روشنی راه، عزت، اینها در گرو این شهادتین هست. لذا همیشه ما باش سر و کار داریم. نتمسک و به ها ابدا ما ابقانا، ما تمسک میکنیم به این شهادت الله اله الا الله تا زنده ایم. و ندخرو حال احوال احاویل ما یلغانا، ما ذخیره میکنیم این لا اله الا الله را برای وحشت هایی که در پیش داریم. حال دنیا و آخرت فرقی نمی کند. اون که لا اله الا الله بگوید خدا را قبول داشته باشد، دیگران در نظر چیزی نیستند، وحشتی ندارد. و البته قیامت هم در امان است. لا اله الا الله، البته با شروطش که در حدیث سلسله تو ذهب میخوانید که امام رضا علیه السلام فرمود که من جاء منکم به شهادت لا اله الا الله بالاخلاص دخل حسنی، لا اله الا الله رو با اخلاص شهادت بدید در حفاظت الهی قرار میگیرید. و من داخل حسنی امن من عذابی، و اگر داخل حفاظت الهی باشید محفوظ از عذاب هستید. بعدم فرمود شرطش اینه که منم هستم، ولایتم هست، تا که هستیم این رو داشته باشیم. اگر لا اله الا الله رو داریم، محمد رسول الله و علی ولی الله رو داریم، هیچ وحشت دیگه نداریم، نه در دنیا نه در آخرت. فإنها عظیمة الإيمان، لا إله إلا الله اون مقدار ایمانی است که از ما خواستند. نمیتونیم بگیم حالا این یکی رو کمیشو داشته باشی. حالا بعضی چیزها هست، حالا بحثه کالا، مثلا رجعت که میشود، آیا میشود یا نمیشود، وقتی میشود کیا میان، فلانی هم میآید یا نمیآید. حالا اینجا کلاسی شاید خیلی اهمیتی نداشته باشد که فلانی هم رجعت میکند یا نمیکند، ولی لا اله الا الله این از اون مواردی است که از ما خواستن. ایمان به همین باید باشد. و فاتحه الاحسان، آغاز احسان اینجاست. من جا بالحسن خلهو عشر امثالها، یک کار خوب بکنید ده برابر میبینید، بدون لا اله الا الله نخیر. روز قیامت من یعمل مثقال ذره خیرا یره، الان احسان خدا من فهمت که شما احسان کردید، من خب پاداش شو بهتون باید بدید، احسان جوابش احسان است. ولی خب لا اله الا الله نگوید چه احسان؟ فاتحه الاحسان باز کننده احسان اینجاست، آغازش اینه. ببینید در نهج البلاغه دارد در خطبه 192 این توضیح میده که چطور میشه لا اله الا الله فاتحه الاحسان است. دارد که شهادت میدن به لا اله الا الله و محمد رسول الله، شهادتین تسعدان القول و ترفعان العمل. این شهادتین که باشد من اعمالم بالا میرود. ولا یخف میزانون تو ذعان و فی، میزان و ترازوی اعمال شخصی که شهادتین دارد سبک نیست. ولا یثقل میزان و میزانون ترفعانه، اگر نامه اعمال ما این رو نداشته باشد سنگین نیست، ولو هرچه داشته باشد. پس فاتحه الاحسان است شهادتین رو با توجه به معنا و با خلوصش داشته باشیم تا اعمال ما بالا برود. و مرضات الرحمن، این شهادت لا اله الا الله، این رضایت خدا رو به دنبال دارد. حدیث قدسی است، طوبی لمن قال من امتک لا اله الا وحده مخلصا، خوش به حال مسلمانی که بگوید لا اله الا الله مخلصا، با حالت اخلاص. خدا راضی میشه از این. و مدهرت و شیطان، شیطان اینجا طرد میشود، با لا اله الا الله دور میشود. شیطان آمده که ما لا اله الا الله نگیم، ما ایمان نداشته باشیم. بعد این لا اله الا الله البته با توجهش و مفصلش در حکمت سی هست، اونجا رو باید دقت بکنیم، صرفا لفظ نیست. شیطان در قرآن دارد از قول شیطان، فبه عزتک لاغوینده هم اجمعین، به عزتت قسم همه را اغوا میکنم، الا عباده که من هم المخلصین، مگر کسی که مخلص باشد، اونقدر خالص عمل کرده باشد که خودش خالص شده باشد، دیگه ما با اون نمیتونیم کار بگیریم. پس این لا اله الا الله که نشانه خلوصه دیگه، فقط خدا بقیه نه. این شیطان رو دور میکند. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، و شهادت میدم که محمد عبد خداست و رسول خداست. شهادت دادن غیر از گفتن است. انسانی که شهادت میده میگه من این رو دیدم، برید دادگاه بگید آقا ما برای شهادت آمدیم ولی فقط میخوام بگیم. شهادت فراتر از اینه که فقط بگیم، گاهی یک نگاه شهادته به حساب میاد. این جریان رو ببینید در جنگ احد، که یا شهید شده بودن یا مجروح شده بودن یا فرار کرده بودن، چند نفری بودن که فقط می جنگیدن. یکی از اونها که می جنگید و دفاع می کرد ابودجانه بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله خواستن فرمودن که ابودجانه انصرف برو و انت فی هل من بیعتک، من تو رو آزاد کردم، بیعت تو برداشتم، برو. یا آقا من خودم نمیتونم بیعتم رو بردارم. بعد زانو میزنه، تو روایت دارد زانو میزنه، یک نگاهی به پیغمبر خدا میکند، یک نگاهی به آسمان، نگاه به آسمان میکند، میگه لا والله اصلا نمیشود. نگاه به پیغمبر میکند، میگه لا والله نمیشود. و بعد میگه من الی من انصرف، من کجا برم یا رسول الله؟ الی زوجتن تموت او ولدن یموت او دارن تخرب او مالن یفنا، به سوی همسرم، بچه هم اینا میمیرند، خانه و اموال از بین میروند، او اجلن قد اخترب، به هر جا برم مرگم میرسد. الایلون اونقدر جنگید که کلی جراحت برداشت، با بدن نیمه جان افتاده بود که علی علیه السلام آوردش کنار حضرت مسعود صلی الله علیه، بعد چشماشو باز میکند، اوفی تو به بیعتی؟ یا آقا بیعتمو یا رسول الله وفادار بهش بودم؟ قال نه، فرمودن بله. و قال له النبی صلی الله علیه غیرا، دعای خیر براش کردن. گاهی این نگاه شهادت این است، به لفظ که نیست، بله لفظ هم باید گفت ولی کافی نیست. چهار چیز از نور الله العظم است در تصمیم گیری، همین شهادته. انسان راه براش باز می شود که آیا خدا می پسندد یا نمی پسندد. اربعون من کن نفی کان فی نور الله العظم. حضرت رسول فرمود چهار چیز داشته باشد، نور الله العظم دارید: اسمت و امری، شهادت لا اله الا الله و انی رسول الله. کاراتون رو با این شهادته نیمه داری بسنجید، خدا می پسندد، رسول می پسندد، بعد راه برات روشن می شود، میفهمی نه خدا پسند نیست، نمی کنی. و اگر به مصیبتی گرفتار شدید، نور بعدی انا لله و انا الیه راجعون بگویید، خیر رسید الحمدلله بگویید، اگرم خطایی کردید استغفرالله. در هر صورت شهادتین نورانیه در راه رو روشن می کند، تصمیم گیری ها فرق می کند، و شهادتین فقط گفتن نیست. ارسله به دین المشهور. خب در اینجا مطلبی دیگر را حضرت میگویند که پیغمبر خدا آمد، این روش تبلیغی چطوری بود؟ ارسله خدا پیغمبر خدا را فرستاد با دینی که شهره بود. همه میدونستن بعدن دین اسلام میآید، همه اجیان میدونستن، منتظر بودن. فالعلم المأثور، و اون نشانه و پرچمی که این انتخاب شده بود، دین اسلام بر همه ادیان آسمانی روشن دارد. ولی کتاب المسطور، خب دیگر این که با قرآنی که نوشته شده است و نور ساطع و ضیاء لامع، با نوری درخشان. قرآن فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از جانب خدا نور آمده، کتاب آمده. یهدی بهی الله من اتبع رضوانه، خداوند به سبب این کتاب شما را هدایت میکند. سبل السلام، به راه های سلامت میبرد. و یخرج من الظلمات الى النور. پس بنابراین کار پیغمبر یک کتاب آسمانی دارد، نورانیت دارد، ولی امر ساده، کارهای پیغمبر ساده است، یعنی بین حق و باطل تفرقه می اندازد، وحدت باطل کارها رو به هم می زند. این روش پیغمبریست، بین کفار به هم می زند، اونا نمی شدن ادامه بدن، با این منطق، با این جذبه اونا به هم می ریزند. اگر می بینید باطل به هم نمی ریزه شد، در مقابلش باطل است، دوتایی کجن همدیگر رو نگه می دارد، مثل دو دیوار کج که همدیگر رو حفظ می کنند، یک دیوار راست باشد دومی میفتد. پیغمبر آمد اضافتن شبهات، که شبهه ها را برطرف کند، شبهه های دینی باید برطرف بشه، احتجاجاً بالبینات، استدلال بسیار منطقی و قوی باشد. پس بنابراین اگر ما هم میخواییم تبلیغ بکنیم، باید استدلال قوی، شبهه ها را جواب بدیم، کارمون شفاف و نورانیت باشد، وحدت دشمنان رو به هم بریزیم، و تحذیرن بالآیات و تخفیفن بالتخویفن بالمثلات. خب آمده که به سبب آیات الهی و نشانه هر دو مردم را حذر بده. خیلی نشانه ها هست اگر ما بدونیم، خیلی علامت ها هست اگر بدونیم. همونطور که انسان مثلا تب کند نشانه ایست از یک بیماری های داخلی، از عفونت ها، خیلی حرفات جامعه هست اینا نشانه است. حضرت رسول اینا رو گفتن به مردم، حذرشون دادن. و تخفیفن بالمثلات و ترسوندن اونها را از عقوبات. عقوبات رو مسئولات میگن، برای که بعضی عقوبت ها یک جور میشه ضرب المثل میشه، دهن به دهن میگردن. و مسله رو هم مسله میگن به همین دلیل. مسله میکردن، گوش میبردن، بینی میبردن، بودن مسله، چون واقعا دهن به دهن میگرده که اینا چونین گردن. آمده بگه مردم این راه ما واضح است، کتاب آسمانی دارد، شبه ها رو جواب میده، باطل کارا رو به هم وحدتشون به هم میرزن. نمیخواهید اب ندارد، بروید. خیلی افرادی دیگر طرف حق نیامدن، ببینید آخرشون چه شد، چه عقوبات، حتی مسله شد، حتی این رو هم گرفتن بعضی شاره دشمن آده پیغمبر، چه بس رو مسله هم بکنند. عقوبات که مضرب المثل بشه هستش. الان این پیغمبر خدا آمد برای اینکه مجازات ها، این مسله شدن ها، اینها نباشد، نشانه های خطر رو بگیرن مردم، الان احتراز بکنن، خودشون نجات بدن و به خطر نیفتن. و مبلغین هم باید همینطور باشن، اونا هم باید شبه های دینی را جواب بدن، اونا هم باید دلیل های منطقی روشن داشته باشن علاوه بر کتاب. نمیتونی فقط قرآن بگیم اینجوری میگید، باید منطقی عقلانی حرف بزنی. علاوه بر آن از بحث های اجتماعی هم بیارن، بگن ببینید این چه که ما میگیم، آن چه میگیم در اجتماع سببش اینه، و مخالفین ما در اجتماع مجازات ها و عقوبت ها و مسئولات دارند. اگه اینجور باشه خوب تأثیر میکنه، میگن خوب حالا این راه به این روشنی، به این منطقی، کتاب آسمانی و نجات بشریت، این بهتر است که این مجازات ها و این عقوبت ها و این بدبختی ها و این تاریکی ها و ظلمت ها. اگر کار تبلیغی ما اینجوری بتونه به مردم بفهموند تا این طرف روشنی است، اون طرف تاریکی است، این طرف عدالت است، اون طرف مجازات و مزد شدن است، این طرف کتاب آسمانی است، اون طرف خودخواهی است، این طرف شبهه ها رو پاسخ میدهد، اون طرف شبهه ایجاد میکند، اینجوری اگر بگیم تاثیر میکند تبلیغ. و حضرت رسول این گونه بیان میکردن. خب پایان قسمت اول از خطبه دوم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی